که تمام برنامه ها رو در ساعت خودش بشنوید و مورد توجه و عنایت شما واقع بشه، حتما ما رو نقد کنید. پرسمان اعتقادی رو برای شما پخش میکنیم با توضیحات استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما، با این امید که مورد توجهتون واقع بشه.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برام میفته؟
پرسبان
در همه زمینهای معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، سلام علیکم. به برنامه خودتون خوش اومدید. در این برنامه پاسخهای سوالات اعتقادی شما عزیزان توسط کارشناس محترم برنامه داده میشه. امروز ولادت حضرت عصمت الله الکبرا، حضرت زهرا سلام الله علیها، تبریک عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، و همچنین ایام دهه فجر، ایام شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی ایران را. انشاءالله که این ایام بر شما مبارک باشه و همچنین ثمرات و برکات انقلاب اسلامی همچنان روز به روز پاینده و بالنده تر باشه. خدمت جناب استاد هستیم، حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شارودی. جناب استاد، این ایام و خدمت شما تبریک عرض میکنم، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم. بله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تبریک و تهنیت میلاد با سعادت کوثر نبوی حضرت زهرا سلام الله علیها رو و ایام دهه فجر، ایام پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران رو، و از خدا متعال برای همه آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات رو زفزون دارم و خدا متعال رو شاکرم که این توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرماید: خب بیلی من دنیاکم سلاس، از دنیا شما سه چیز برای من محبوب و دوست داشتنی است: تلاوت و کتاب الله، خواندن تلاوت کتاب خدا، و نظر الی وجه رسول الله، که الان برای ما ممکن نیست، ولی خب صورت پیامبر رو نمیشه دید، ولی سیرت پیامبر رو میشه دید. نظر به سنت پیامبر هم الان ممکنه، و الانفاق فی سبیل الله، که الان موقعشه با توجه به مشکلاتی که هست، با توجه به اینکه یواش یواش داریم به ایام عید هم نزدیک میشیم، میتونیم این چیزهایی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها محبوب بود، امروز ما هم چون او اسوه و الگوی ماست، اگر فاطمه زهرا اسوه امام زمان علیه السلام هست، به طریق اولا اسوه من و شما هم که اسوه امام زمان علیه السلام هست خواهد بود. برای اینکه از او الگو بگیریم، میشه که این سه مطلبی که شون فرمودن رو در عمل ما هم اجرا بکنیم انشاءالله.
بسیار ممنون جناب استاد. صلوات ابتدایی برنامه را تقدیم میکنیم به محضر مبارک حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. در بحث ابتدایی برنامه جناب استاد بحث حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا و مهدویت را پی گرفتن و به دو نکته اشاره فرمودن: علت محرومیت از حضور حضرت علیه السلام، که آیا خداوند علت این محرومیت هستش، که فرمودن خیر، خداوند امساک فیض نمی کنه، خود امام هستش. جواب خیر هستش، چرا که امام نیز واسطه فیض هستن و این نخواهد بود. و مردم که علت این محرومیت به حساب می آیند. همچنین در ادامه بحث به فلسفه های غیبت حضرت اشاره فرمودند که چهار نکته را اشاره کردند: اینکه حضرت بیعت کسی به گردنشون نباشه، و تکرار سنت های پیامبران گذشته درباره حضرت ولیعصر علیه السلام نیز هست، همچنین ترس و اینکه حکمت هایی در غیبت نهفته هستش. با ادامه بحث در خدمت جناب استاد هستیم. استاد بفرمایید.
ما بحث اصلیمون حالا راجع به حضرت حجه سلام الله علیه دوران غیبت، دوران غیبت بعدن بیشتر صحبت خواهیم کرد. بحث اصلی ما نقش شیعه و پیروان اهل بیت و امامان شیعه در حفظ و گسترش اسلام بود. بحثمون طول کشید. یک جنبندی من داشته باشم، خلاصه از این مباحث خدمت دوستان داشته باشم که اون چه گفتیم فراموش نشده باشه. نکته اول اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از خطرات فراوانی که آینده اسلام رو تهدید می‌کرد به خوبی آگاه بود و آثار این خطرها در زمان پیامبر مشاهده می‌شد. بنابراین نمی‌شه پذیرفت که نسبت به معرفی رهبر مسلمان‌ها و خلافت بعد از خودش اقدامی نکرده باشه. حتما اقدام کرده پیامبر که از مسلمات. مطلب دوم اینکه پیامبر در مدت بیش از 20 سالی که در دوران امامتشون بودن، در مدت این 20 سال در فرصت‌های گوناگون در مناسبت‌های مختلف جانشین خودشون به مردم معرفی می‌کردن که اولش در همون جریان یوم الانذار یا مدار بود و آخرش هم در بستر بیماری که با هم بیماری به شهادت رسیدن بارها و بارها این مطلب رو گفتن.
بله.
نکته سوم اینه که پیامبر امر تعیین خلیفه رو از سوی خدای متعال می‌دونست و خودش رو در اون دخیل نمی‌دونست که بارها تو تاریخ این مطلب اتفاق افتاد و تنها وظیفه خودش رو معرفی خلیفه و امام بعد از خودش می‌دونست. مطلب بعد اینکه پیامبر طی احادیث مختلف از جمله حدیث منزلت، قدیر، ثقلین، سفینه و ده حدیث دیگه به خلفای دوازدهگانه خودشون با نام و فضائل و مناقبشون اشاره کردن که در روایت موجوده. نکته پنجم این که از احادیث ثقلین، سفینه، کسا و احادیث از این قبیل عصمت اهل بیت علیهم السلام به وضوح فهمیده میشه. نکته بعد این که احادیث که عرض کردیم از سوی علمای اهل سنت هم نقل شده و جانشینان دوازدهگانه پیامبر منحصرا میشونن بر ائمه اهل بیت علیهم السلام و طاهرین منطبق باشن لا غیر. نکته بعد این که در این تأکیدات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به زعامت و امامت علی علیه السلام بعد از رحلت پیامبر حوادثی رخ داد که ابتدا نظام سیاسی و بعد هم بقیه ابعاد اسلام از اون مسیری که پیامبر ترسیم کرده بود و خدا میخواست منحرف شد. نکته بعد این که انحراف از اونجا شروع شد که مصلحت مسلمان‌ها در نظام جانشین حق شد، یعنی حق رفت کنار به جاش مصلحت نشست. و بعد از مدتی به جای مصلحت مسلمان‌ها مصلحت خلیفه اساس تصمیم گیری ها و عملکرد ها قرار گرفت. اونچه مصلحت خلیفه است، حالا مصلحت خلیفه نیست که امام حسین کشته بشه، ابن نداره کشته بشه، یعنی مصلحت شد همه کار. مصلحت هم مصلحت خلیفه، نه مصلحت، حالا اولش مصلحت مسلمان ها بود به جای حق، بعد شد مصلحت خلیفه. نکته بعد اینکه حکام برای تامین مصالحی که برای خودشون در نظر گرفته بودن احکام و قوانین اسلامی تغییر دادن، دست به تغییر احکام زدن که این هم موجود و فراوان. نکته بعد این که با نقل حدیثی گفتن اصحاب و خلفا مجتهدند که در اجتهاد و رأی خودشون معذور و معجورن، اگه درست رأی دادن خب معجورن، اگه اشتباه کردن معذورن و این هم خود رأیی و مسئولیت حکام رو تکمیل کرد. هر کار دلشون میخواست انجام میدادن گفتن ما اجتهاد کردیم، امام حسین رو میکشتن گفتن که خب یزید اجتهاد کرد اشتباه کرد، با امیر رو میجنگیدن خون بسیاری از مسلمان ها به ناحق ریخته میشد میگفتن که خب اون کسانی که با امیر رو میجنگیدن اجتهاد کردند و چی؟ خطا کردن، معذورن. پس اینم از کنم خودمختاری کاملا تکمیلش کرد. نکته بعد این که نه قرآن تمام اصحاب رو مسئول از خطا میدونه، نه سنت، نه عقل، نه وجدان و نه تاریخ.
بله.
که اینها خطا کردن و خطاهاشون هم روشن و بدیهیست. نکته بعدی ممنوعیت بحث منطقی و نوشتن حدیث پیامبر باعث شد که قسمت زیادی از سنت نبوی از بین رفت. بسیار از حقایق اسلام که باید با بحث منطقی و با استدلال باقی میمون اینها از صحنه معارف اسلام خارج شدن. البته در مکتب شیعه اینجوری نبود. بحث عقلانیت و بحث نوشتن حدیث در مکتب شیعه از همون روز اول تا آخر ولو پنهانی برقرار بود. مطلب بعد این که در زمینه
زمان و چگونگی پیدایش شیعه دیدگاه های مختلفی وجود داره که بعضی از اونها به غرض و تعصب آلوده و بعضی هم بی اساس و موهومه که هیچ انسان عاقلی قبول نمی کنه. حقیقت اینه که مؤسس مذهب شیعه شخص شخیص رسول الله اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودن که این نام رو بر ارادتمندان و پیروان علی علیه السلام پیامبر نهادند و از اون به بعد هم خود اصحاب در زمان خود پیامبر میگفتن ما شیعه علی هستیم. نکته 15 هم این که حقیقت شیعه چه در اصول و چه در فروع چیزی جز حقیقت اسلام ناب نیست، هیچی خارج از چارچوب اسلام تشیع نداره. مطلب بعد این که از اسباب حمله به تشیع و متهم کردن شیعه عدم مراجعه به کتاب‌های اصیل و معتبر خود مکتب شیعه و به جای اینکه بخوام به کتاب‌های خودشی مراجعه کنن به آثار دشمنانش مراجعه میکنن که معلومه که اونها بر علیه شیعه سخن میگن. و نکته دوم این که استعمار غرب برای ایجاد تفرقه بین مسلمان‌ها این اتهام‌ها رو بالا پر داده و منتشر کرده. این دو تا عامل، یکی این که به جای اینکه بخوان به منابع معتبر شیعه مراجعه کنن به کتاب‌های دشمنان شیعه مراجعه میکنن، دوم که استعمار غرب هم در ایجاد اختلاف بسیار نقش داشت. نکته بعد این که امیرالمومنین علیه السلام برای حفظ اسلام 25 سال از حق خودشون چشم پوشیدن و همان ناظری بینا مراقب اوضاع بودن و در دوران حکومت در تصحیح اخلاق جامعه و اقامه قسط تلاش کردن و امام مجتبی علیه السلام هم برای حفظ اسلام و سنت جد خودشون صلح کردن که اون سنت پیامبر در حدیبیه رو زنده کنن. این بحث انشاءالله در برنامه آینده ادامه خواهیم داد که جنبندی رو کاملش کرده باشیم.
بسیار ممنون از شما جناب استاد. در واقع بحثی که میفرمایید از جلسات گذشته آغاز شده با این تیر که نقش ائمه شیعه در حفظ و توسعه و تبیین اسلام ناب بوده که انشاءالله در جلسات آینده نیز ادامه خواهد داشت. متشکریم از شما جناب استاد. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما هستیم. بار دیگر ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت شما شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنیم.
سلام ای ذره پیش تو خورشید، سلام ای کوثر و یاسین و توحی، سلام ای ذره پیش تو خورشید،
سلام
ای مظهر تطهیر و پاکی،
سلام
ای گوهر دنیای خاکی، سلام ای گوهر دنیای خاکی.
السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده. راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی 329-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 که آماده دریافت پرسش های اعتقادی شما شنوندگان عزیز است.
سوال بفرمایید که نظرشون راجع به شیعیان قالی بفرمایند و نظر معصومین علیه السلام به ویژه آقا امیرالمومنین و راجع به کسانی که رساو اهل قلوب هستند و مشخصات شیعیان قالی رو ببینیم. کما این که یکی از اساتید دانشگاه که حالا در خارج هست یا کلیپی الان توی چیزا هست به صفحه فضای مجازی قسمتی از سخنرانی ایشون معتقده که به اصطلاح همین زیارت جامع کبیره به اصطلاح به شما هستم مرامنامه شیعیان قالی هست که از زمان صفوی دیر این برمده. اگر راجع به این مسئله بفرمایند کمال تشکر دارم و مردم خصوصا جوانهای وقتی سوال میکنن ما اخصوصا پیمرده وقتی میمونیم بتونیم پاسخ بدیم.
بسیار ممنون از شما برادر شنونده. سوالی مفصل در بحث قالی و قلوب و اشاره کردن به زیارت جامعه کبیره در خدمت شما هستیم استاد.
عرض کنم که قالی یعنی کسی که از حد تجاوز میکنه. خود ائمه علیهم السلام حدی داشتن چنانکه هر مخلوقی حدی داره، لا حد مطلق خداست.
بله.
حالا ما اگر امام رو بردیم شنش در حد خدایی ربوبیت این میشه قلوب. خب کسانی که امام رو خدا بدونن یا مقام امام رو از پیامبر بالاتر بدونن، البته حالا اون اولیش قطعا قلوبه.
بله.
بدون تردید دومیش نظریه. کسانی که مقام امام رو به مقام ربوبیت برسونن اینها
بهشون میگن قالی قلف کننده، چون امام مخلوق خداست، بنده خداست و خدا رو عبادت میکنه. هر شأن و مقامی که ما برای امام در نظر داشته باشیم پایین تر از شأن ربوبیت ایب نداره. بگیم که به اذن الله میتونه مرده رو زنده کنه، خب این نص قرآنه که حضرت عیسی به اذن خدا مرده ها رو زنده میکرد، پیامبر زنده کرده، امام رضا علیه السلام زنده کرده. بگیم که بیمار رو لاعلاج رو درمان میکنه. بگیم که هر خلق عادتی به اذن خدا و در طول اراده خدا و مشیت الهی میتونه انجام بده، این اشکال نداره. اما اینکه بخوایم اون جای خدا در عرض خدا قرار بدیم، جای خدا بنشانیم، این قلوب است و کسی هم که این حرفو بگه و این باور داشته باشه از دین خارج میشه و کافر میشه، ملحد میشه و مشرک میشه، دیگه تمام احکام و کفر برش مترتب هست. واکنش مولا امین علیه السلام با اینها برخورد بوده و اگر دست بر نمیست، اگر توبه نمیکردن اعدام میشدن. این اتفاق هم افتاده که کسانی که قلوب میکردن حضرت میگفتن تو خدایی، حضرت اونها از بین برده به خاطر همین قلوبشون. و در طول تاریخ تشیع هم لطمه ای که این قالیان به تشیع زدن کمتر از لطمه همه دشمنان شیعه نبوده. و برخوردی هم که ائمه علیهم السلام، شدت برخوردی هم که ائمه علیهم السلام با اینها داشتن با هیچ کس نداشتن. یعنی دشمنانی که امامو به شهادت میرسوند و تحمل میکردن، ولی این قالی ها تحمل نمیکردن، چون خطر اینها حتی از خطر بنی امیه و بنی عباس هم برای شیعه، برای کیان شیعه بدتر بود. چون که امروز هم شما ببینید این تکفیری ها که در واقع نوعی از قالیان اهل سنتن، ببینید چه ضرری دارن به اسلام میزنن و چه لطمه به خود اهل سنت میزنن اینها. بنابراین قلوب و قالی در طول تاریخ بیشترین لطمات رو به مکتب حق و مکتب اهل بیت علیهم السلام وارد کردن و ائمه علیهم السلام هم شدت برخوردشون با اینها قابل مقایسه با هیچ دشمن دیگه نبوده. شدیدترین برخوردها رو با اینها داشتن. نشانه هاشون اینه که، روشنترین نشانه هاشون اینه که عرض کردم که حد رو مراعات نمی کنن. ائمه علیهم السلام به عنوان بندگان خدا، به عنوان مخلوقات خدا، به عنوان انسانهای کاملی که انسان بودن، این حد باید مراعات بشه. اگه از این حد ما اونها رو خارج کردیم، مثلا گفتیم که اینا فرشته هن و فرشته نیستن، گرچه مقام انسانیشون ممکن از مقام فرشتن بالاتر باشه، ولی اینها فرشته نیستن، اینا آدم هن. اگه گفتیم پیغمبر هن، نه پیغمبر نیستن،
امام
هن. اگه گفتیم که اینها نقش ربوبیت دارن، این شرک هست، ما چه بگیم این بت در سرنوشت ما تأثیر داره، چه بگیم امام تأثیر داره، هیچ فرقی نمیکنه. هر دو شرکه، شرک جلی هم هست و انسان از دین خارج میکنه. شاخصش همینه که ما از اون شأنی که دارن، از اون مقامی که دارن، ما اونها رو حد رو مراعات نکنیم. اینکه من میخوام همه جزئیات رو بگم، باید کل بحث امامت رو دوباره برگردیم.
بله.
که دیگه اون که امکان نداره. اما همین که گفتم، معیار و خط کش اینه که ما حد رو مراعات نکنیم و اینها رو از اون حد خودشون خارج کنیم.
عبد بودن در واقع،
از عبودیت و از انسان بودن خارجشون کنیم، حالا چه فرشته باشه چه چیز دیگه باشه. یا اون شأنی که خدا بهشون داده که شأن امامت هست، ما اون شأن رو یه شأن دیگه جاش بذاریم، مثلا شأن نبوت جاش بذاریم. البته حالا ایناش نظری است، ولی در اون اولش که ما شأن روبی اینها بدیم، اتفاقی است که این قلوب هست و از دین طرف رو خارج میکنه. یعنی کسی برای اینها شأن الوهیت قائل شد، 100% کافره و مشرکه و باید اون حد شرعی در بارش اجرا.
خروجشون از دین به علت هم شرک هستش.
بله بله. اما راجع به زیارت جامعه کبیره، حقیقت اینه که خیلی این جامعه کبیره رو نفهمیدن و چون نفهمیدن قضاوت میکنن. ما این جامعه کبیره رو شرح کردیم، از شبکه سی تلویزیون هم پخش شد، حالا میدونم تمام شد یا نشد، ولی خب پخش شد. اگه دوستان به اون شرح ها مراجعه بکنن، خواهند دید که اتفاقا عالی ترین معارف توحیدی و عالی ترین مراتب توحید رو انسان تو همین جامعه کبیره میبینه.
یعنی نه تنها شرک نیست، بلکه
اینا ضدشه.
بله.
جلوه توحید، این که صد بار اول الله اکبر بگید، شهادتین بگید، وسط زیارت هم شروع میکنه شهادتین رو به طور کامل گفتن. کسانی که زیارت رو واقعا اونه که قضاوت میکنن، به نظر من حتی یک بار با دقت نخوندن که ببینن که توی زیارت چی هست. بعد رفتن لندن نشستن اونجا و از جای دیگه تغذیه میشن و برای اینکه حالا به هر حال قبولشون داشته باشن، به هر حال بخواد این استمرار داشته باشه اون از خودم که تغذیه مادی و معنوی، تغذیه نمیدونم پولی و فکری، ناشرن که از این حرفا بگن. حداقل یک بار با دقت مطالعه میکردن. حالا این زیاد جامعه کبیر عرض کردم که ما شهر کردیم، دیگران هم شهر کردن، اصلا از خودم که رادیو هم مال مرحوم آقای مهندسی بخشش پخش شده که شاید دوستان شنیده باشن. زیارت به لحاظ سند معتبرترین سند رو داره، از امام هادی علیه السلام نقل شده. راوی میاد خدمت امام میگه من یک عرض کنم زیارت نامه میخوام، یک متنی میخوام که هر کدوم از شما رو هم زیارت کنم، به اعتبار اینکه همه رو میشه زیارت کرد بهش میگن جامعه.
بله
جامعه زیارت چون مؤنثه، صفتش هم چیه؟ مؤنث میاد، میشه زیارت جامعه. چون همه امامان رو در هر زمانی هر مکانی میشه با این زیارت زیارت کرد بهش میگن زیارت جامعه. راوی میگه من یک زیارت میخوام با این مشخصات. امام هم بهش میگه بنویس و املا میکنه و مینویسه. هم به لحاظ سند هم به لحاظ متن دلالت از عالی ترین متون ما محسوب میشه. یه شیعه وقتی میگه که این زیارت نمیدونم مانیفست شیعیان قالیست، دیگه نباید اسم خودش شیعه بذاره. حرف امام هادیه، چه رفتی به دوره صفویه داره؟
محنه.
این زیارت تو کتابهای چند صد سال قبل از دوران صفویه اومده تو منابع معتبر ما، تو مزار، تو منابع معتبر ما که اینا 500-600 سال قبل از صفویه زندگی میکردن زیارت نما اومده. اون وقت اینا دوره صفویه رو ساختن، صفویه اون موقع وجود نداشت که این زیارت تو منابع معتبر ما اومده. به لحاظ دلالت هم اینها نفهمیدن که آیا انسان کامل بر حسب نص قرآن خلیفه خدا هست یا نیست. یعنی جعلن فی الارض خلیفه، از این روایت از این آیات زیاد داریم دیگه.
بله
انسان خلیفه خداست. خلیفه خداست یعنی چه؟ یعنی که نسبتی بین خلیفه ما و مستخلفان اهل نیست یا نه. قائم مقامی یعنی چه؟ یعنی که تمام شؤونی که اون طرف داره تو هم به اجازه او باید داشته باشی دیگه. ولی اگر کسی قائم مقام باشه ولی هیچ نسبتی با اصلش نداشته باشه، چه قائم مقامی است؟ خلیفه معنیش اینه دیگه.
بله
اگر بناس انسان خلیفه خدا باشه باید نزدیکترین مخلوقات به مستخلفان انش باشه. ولی ذا فرشتان به اول براشون تعجب همین بود، میگفتن ما از آدم به تو نزدیکتریم. چرا؟ چون ما اهل تسبیح و تقدیسیم و تو سبح و قدوسی. چون تو سبح و قدوسی ما هم اهل تسبیح و تقدیسیم، ما برای خلافت مناسب تریم. خدا فرمون نخیر، استعدادهایی در این مخلوق هست که شما ندارید. اینی علم و لا تعلمون. بعدم یه صحنه امتحان گذاشت رو فهمیدن فرشته ها که اشتباه میکنن، که خیال میکنن که از انسان شایسته تر برای خلافت خدا هستن. خب اگر انسان خلیفه خداست و اگر این خلیفه باید مظهر تام اسماء و صفات خدا باشه، خب چه اشکال داره که بگیم که مثلا الیکم ایابونا و علیکم حسابونا؟ چه اشکال داره؟ مگر نه اینکه تو خود قرآن هم زمین ها جمع اومده؟ سوال دیگه
معنی.
چرا جمع اومده؟ چون فرشته ها دستن در کارن. حالا اگر امام به عنوان کارگزار خدا بر زمین باشه که هست، اگر امام به عنوان کارگزار خدا بر زمین باشه، همین جمله رو میگن، قلوبی که میگن همینجاست. این اوج قلوبی که میگن چیه؟ همین جمله که عرض کردم.
بله.
دو تا سوال من مطرح کردم. یک، چرا زمین ها جمع اومده؟
بله.
غیر از اینکه چون واسطه های دستن در کارن.
بله.
واسطه ها کیان؟ بخشی از واسطه ها فرشته ها هستن. آیا این واسطه نمیتونه امام باشه که مقامش از فرشته بالاتر، انسان کامل؟ مگر نه اینکه امام خلیفه خداست؟
بله.
نمیتونه کارگزار خدا باشه در بین بندگانش، در بین انسان؟ چرا نمیتونه باشه؟ پس کجاش قلوه؟ بله اگر ما میگفتیم که خدا رو بر میداشتیم امام رو میذاشتیم، یا اینکه امام رو میبردیم کنار خدا، میگفتیم که بخشی از حساب به عهده خداست، بخشیش به عهده امامه، ولی این شرکه، این کفره. اما امامی که خلیفه خداست و خدا بهش اذن داده، خدا بهش اجازه داده، مگر نه اینکه اهل سنت این رو باید نقل کردن که علیون قسیم و نار بر جنه.
بله
مگه بهشت و جهنم دست خود خدا نیست؟ چقدر آیه داریم که میگه ما اینها به جهنم میبریم، اینو به بهشت میبریم. خب اگر علی قسیم اونا رو بر جنه هست چرا؟ چون خدا بهش اجازه داده. پس چه اشکال داره که حساب در قیامت با او باشه یا او جزء حسابگران به اذن الله باشه؟ کجاش قلوبه؟
یعنی به کن فتح الله به اذن الله مطمئن به اذن الله چون نیومده، یا حالا مغرض هستش یا از یاد برده که تصور میکنه اینا استقلال دارن، یا به کن یختم به اذن الله.
نه حالا همونها رو هم چرا همین زیارت رو نگاه نمی کنن؟ مگه همین تو این زیارت تو وسط زیارت بحث شهادت کامل،
بله
اشهد ان لا اله الا الله،
توحید
کاملا شهادت ها رو کامل آورده، بعدم همه جا میگیم شما به اذن الله هستید، شما خلیفه خدا هستید، نمیدونم خدا به وسیله شما چنین کرده است، خدا به وسیله شما چنین کرده است. اگه واقعا کسی همین زیارت رو قبول داشته باشه، پاسخ این لاتائلات داده شده.
بله
خود همین زیارت رو عرض کردم، حالا من میخوام وارد جزئیاتش بشم، شاید چند جلسه وقت بخواد. حالا ما توصیه میکنیم دوستان اون بحثای ما رو چون فراز رو کاملا توضیح دادیم.
بله.
بنده هم دعوام این نیست که وقتی دارم متن شعر میدم بخوام حاشیه برم و از شاخه بون شاخه، تمرکز میکنم رو همین که این جمله خوب فهمیده بشه و کاملا توضیح دادیم. بنابراین اگه کسی واقعا غرض و مرض نداشته باشه و بره خدمت این زیارت و با نگاه علمی و محققانه نگاه کنه، میبینه که اوج معارف توحید و توحید ناب رو تو همین زیارت پیدا میکنه، تو همین زیارت نام. منتها باید این چند تا فرضی که من عرض کردم رو در نظر داشته باشه. یک، انسان کامل خلیفه خداست و خلیفه کارگزار خداست به اذن الله و میتواند در طول اراده خداوند متعال نقش داشته باشه. بنابراین حرفا عرض کردم وقتی که کسی رفته لندن نشسته، اونا براش امکانات فراهم میکنن، اونا کمکش میکنن، اونا همه امکان همه ابزار فراهم میکنن که از این حرفا بزنه. اونا که هدفشون تبلیغ تشیع نیست که، اونا میخوان این بحث امتزاج کردم که علت این که شیعه خوب معرفی نشده و این همه دروغ به حسابش گذاشتن، ما دو چیز گفتیم. یک، کسانی که میخوان تحقیق کنن راجع به شیعه به کجا مراجعه میکنن؟
مخالفان،
به کتابهای دشمنان شیعه.
بله.
و دو، استکبار غرب. حالا کسانی که رفتن تو دامن استکبار نشستن، که اصلا وظیفه استکبار، کار استکبار، نقش استکبار همینه که اختلاف ایجاد کنه و دروغ و از کنم از این تهمت ها به شیعه بزنه، شما انتظار دارید که مثلا اونجا نشسته باشند و تعریف از شیعه بکنند و حقیقت شیعه رو بگن؟ نه، این انتظار باطلیست. من نمیدونم چه سوال میخواد مطرح بشه.
بله.
این جمعه که امروز گفتیم البته قبلا هم شاید اشاره کرده باشیم، علت این همه حمله به شیعه دو چیز بود.
بله.
یک، استفاده از منابع دشمنان شیعه برای فهم شیعه. دو، نقش استکبار. حالا کسانی که در دامن استکبار نشستن با سرمایه استکبار دارن فکر میکنن، میگن، میمیسن، شما انتظار بیشتر از این نداشته باشید.
بله، انشاءالله که این شنونده عزیز به این نکته ای که جناب استاد فرمودن و شرحی را که فرمودن و همچنین شرح آقای مهندسی رحمت الله علیه و کتاب هایی که حالا تحت عنوان ادب فنای مقرمان بعضی از بزرگان در بحث زیارت جامعه کبیره تألیف کردن و نوشته شده، انشاءالله مراجعه بفرمایند که در همین زیارت میفرمایند جواب این شبهه و این شبهاتی که این به اصطلاح روشن فکران مطرح میکنن رو میتونن بیابن. بسیار ممنون از جناب استاد. همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
میتونم از جواب بپرسم که این لباس برزخی چگونه است؟
لباس برزخی از جنس برزخه. برزخ، موجودات برزخی از لحاظ شکل و حجم و قد و قواره و رنگ و بو و مزه مثل همین موجودات دنیا میمونن. یعنی لباس برزخ هم رنگ داره، چنان که رنگ لباس دنیا رنگ داره. اونم رنگ، مثلا فرض کنید که لباس بهشتی رنگ سبز بسیار زیبا یا رنگی که خیلی دلپذیره، همطور شکل داره، حجم داره، قد و قواره داره. یعنی از لحاظ صورت موجودات برزخی با دنیا فرق نمی کنن، فقط جرم نداره. این لباس دنیا سنگینه، متکاسفه. لباس برزخ نه، لباس برزخ جرم نداره و انسان اون لباس رو بپوشه چیزی سنگین تر از سنگین نمیشه که بگیم که لباس اون سنگینش کرد دیگه نمیتونه اصلا حرکت کنه، در حالی که لباس دنیا انسان سنگین میکنه. لباس دنیا مثل اینکه انسان از گل بخواد تو بدنش یه لباس گلی پوشیده باشه، و لباس برزخ مثل اینمونه که انسان بخواد از یک چیزی که نازکتر از هر چیز، مثلا فرض کنید چیزی که خیلی